درس مختصر جلسه چهارم، چهارده هشته هشتاد و چهارده هفته هشتاد و هشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولم یتعرض للمنعم به ایهاما لقصور العبارت عن الاحاطت به ولئلا یتوهم اختصاصه بشیء دون شیئن. بعد از اینکه داشت الحمدلله اضافه کرد الا ما انعم، ماشم گفته شد مای مصدریه است، یعنی الحمدلله الا انعامه. در مقام انها انعام ما منعم داریم که اون انعام کننده باشه، منعمون به داریم که همون نعمت باشه، اون چیزی را که به کسی دیگر میدی، مثلا کتاب به کسی بخشیدی انعام کردی، کتاب میشه منعمون به که نعمتم بهش باز میگه. یکی هم منعمون علیه داریم، منعمون علیه یعنی اون کسی که انعام بر او شده. زید کتابی به امر داد، زید میشد منعم، کتاب میشد منعمون به، امر میشود منعمون علیه. حالا در اینجا میگه در علاما انعم اسمی از منعمون به نبود، حمد برای خداست بر انعامش. چی انعام کرده بیان نکرد. حالا چرا بیان نکرد؟ علتی برای اون ذکر میکنه، چون نعمت هایی که خداوند به بشر داده اینا حد و حصر ندارد، یعنی به موجودات داده هم از بشر و غیر بشر حد و حصر نداره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر خواسته باشید بشمارید نعمت های خداوند را نمی توانید اون نعمت ها را بشمارید. لا تحصوها، معنا شد که نمی توانید بشمارید، با اینکه اصل معناش یعنی نمی شمارید. نمی توانید از کجا در آمد؟ یک قاعده است در باب هشتم مغنی که خواندن باب هشتم مغنی از ضروریات است برای طلبه. 11 تا قاعده در اونجا مطرح کرده و همه اونها میشد گفت لازم است دانستن اونها. یکی از اونها این است که فعل و همچنین مشتقات فعل در لغت عرب به 4 معنا میان. یکی از اون معانی اصل و بقیه برخلاف اصل است، ولی خب استعمال می شود و با قرینه مانعی هم نداره. در قرآن هم استعمال شده، در غیر قرآن هم استعمال شده. و اما اون معنایی که اصل فعل یا مشتق از فعل دلالت کند بر تحقق اصل فعل. ضربه یعنی زد، ضربه زد، این یک معنی. معنای دیگر حالا بگید دومیش، اونجا حالا ترتیب ممکنه جا به جا باشه، من خیلی وقت دیدم، ولی خب حالا معنای دوم این است که استعمال میشد به معنای این که این فعل نزدیک صورت بگیره برای مشارفت، فعل در شرف وقوعه، نه این که واقع شده، به این معنا استعمال میشه. در فارسی هم حتی استعمال میشه، بچه کنار پشت بام آمده، یک کسی میبینه، داد میکشه، افتاد، برید زود بگیرید نذارید بیفته. بچه کنار پشت بام میگه افتاد، زود باشید، هنوز نیفتاده، در شرف افتادن میگه افتاد. در عربی هم فعل به معنای در شرف وقوعه استعمال میشه، در اقامه، قد قامت الصلات، هنوز نماز به پا نشده، میگن قد قامت، قامت فعل ماضیه، اقامت ما میشه بعد نماز بنا شروع بشه، قامتی نداری، تقوموس. ولی چون نماز در شرف وقوعه، میگن قامت یعنی در شرف این است که واقع بشود نماز. اینم معنای دوم. معنای سوم اراده اون فعل، اراده اون فعل را به کار میبرن، نه معناش این است که این فعل شده، بلکه معناش این است که فاعل اراده کرده این فعل را انجام بده. این معنای سوم. معنای چهارم قدرت بر فعل، قدرت بر فعل، یعنی طرف قادر است این کار را بکند. در لا تحصوها هم تحصو به معنای همون قدرت بر فعل، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یعنی نمی توانید بشمارید، نه اینکه نمی شمارید، نمی توانید بشمارید. خب پس نعمت های الهی حد و حصر ندارد. اگر بنا باشد مصنف خواسته باشد منعمون به حالا ذکر کند، این دو صورت داره، یه مرتبه همه را ذکر بکنم، یه مرتبه بعض را ذکر بکنم. ذکر همه هم دو صورت میتوند داشته باشه، تفصیلا یعنی یکی یکی اسم نعمت ها را ببرم، این محال شدنی نیست، محال شدنی نیست. نعمت‌های الهی حد و حصر نداره، تو پاشی همه را یکی یکی نام ببری از محالات. آخه نگو خب من میشمارم 10 تا 20 تا. نعمت‌های الهی چند تایی نیست که ما درک میکنیم، خیلی از نعمت‌های الهی است که تا به حال انسان هیچ پی نبرده به وجود، ولذا انسان خواسته باشد تمام نعمت‌های الهی را تفصیلا و یکی یکی بشماره و نام ببره، این از محالاته. یه مرتبه تمام نعمت‌های الهی رو ذکر بکنه منتها اجمالا، به این معنا که یک لفظ عامی بیاورد و منظورش تمام نعمت‌های الهی باشه، الحمدلله علی جمیع نعمه، مثلا جمیع نعم شامل همه میشه. این دومی ممکن بودنش ممکنه، محال نیست، همه را با این لفظ گفتی کل را شامل شد. خب پس ذکر نعم یا کلشه یا بعضی، کلن یا تفصیلیست یا اجمالی، تفصیلی محال، اجمالی ممکن. و یا اینکه ذکر بکند بعضی از نعم الهی را، بعض نعم الهی، اون بعضن یا تفصیلی میشه، 3-4 تا از نعمت های الهی را اسم ببرید، تعلیف این کتاب مثلا از نعمتهای الهی است. یه مرتبه ذکر کند بعض را اجمالا، مثل این که بگد الحمدلله علی بعض نعمهی، علی بعض نعمهی. هر دو تای اخیری ذکر بعض نعم است، یکی تفصیلا یکی اجمالا. حالا میگد مصنف در اینجا منعمون به را اصلا ذکر نکرد، نه همه را نه بعض را. چرا همه را ذکر نکرد؟ برای اینکه به ذهن مخاطب این را بدهد که عبارت نمیتواند در بر بگیرد تمام نعمتهای الهی را. نعمتهای الهی اونقدر زیاده که قابل بیان نیست. عبارتی داشته باشی که همه را در بر بگیرد، این وجود نداره. اینش البته گفتیم تفصیلنش ممکن نیست، اجمالا چطور؟ این ایها من گفتن اشاره به همینه، مال همینه که میخواد به ذهن مخاطب بده. یعنی ولو این که اجمالا ذکر همه ممکنه، ولی در این حال به خاطر این که میخواد اشاره بکند به کثرت نعمتهای الهی، حتی به ذهن مخاطب این را میخواد بدهد که با یک تعبیر اجمالی هم ذکر تمام نعم لا یمکن. ذکر تمام نعم تفصیلا که قطعا لا یمکن، اجمالش را هم حتی میخواد به ذهن مخاطب بدهد که لا یمکن، اینقدر زیاده که حتی علا جمیع نعمهی هم بگی نمیتواند همه اونا را در بر بگیرد. این را میخواد به ذهن مخاطب بدهد. ایهاما مال همین ها بوده. خب و اما این که چرا بعضی از نعمتهای الهی را ذکر نکرد، میگه جوابش اینم علتش اینه. طرف خیال نکند که حمد مصنف برای خدا در مقابل بعضی از نعمتهای الهی، اگر ذکر میکرد بعضی نعمتها را، به ذهن مخاطب این میامد که مصنف خدا را میخواد حمد کند در مقابل بعضی از نعمت ها، نه در مقابل تمام نعمت ها. این توهم چون میشد، مصنف بعض را هم ذکر نکرد، نه اجمالا و نه تفصیلا. اغراق نه این که نکرده، میخواد اشاره بکند به کثرت نعمتهای الهی، اشاره به کثرت بکند. یعنی با این تعبیر که حتی تعبیر اجمالی هم بتواند اونها را فرا بگیرن نیست، با این تعبیر یعنی این کنایه است از کثرت الهی، کثرت نعمتهای الهی، کنایه است. و مصنف متعرض نشد به منعمون به به دو جهت، همه را ذکر نکرد، ایهاماً لقصور العباره عن الاحاطه به، این مال عدم ذکر همه، برای این که به ذهن مخاطب بدهد ایهام از ماده وهمه، یعنی به وهم مخاطب و به ذهن مخاطب این را بده، به خاطر این که به ذهن مخاطب بدهد. چی را به ذهن او بدهد؟ لقصور العباره، قاصر بودن عبارت را از احاطه به آن منعمون به نعمتهای الهی. لقصور آها، این معنیش این است که اجمالیش هم نمیشه، نه این که محاله هم، منتها به این منظور که زیاده از ایهام. چون اگر اون اگر تفصیلا را میگفت، اون دیگه ایهام نمیخواست، واقعیت بود. این ایهام من آورده است برای این که اون اجمالیش هم بگیره، به ذهن مخاطب اینه بده، ولو این که واقع اینجور نیست. ولی الله علت است برای این که چرا بعض منعمون به ها را ذکر نکرد، نه تفصیل، نه تفصیلا اون بعض را، نه اجمالا. و برای اینکه توهم نشود اختصاص اون حمد به شیء من المنعم به دون شیء آخر، یعنی بعض نعم، توهم نکنن که مصنف خداوند را در مقابل بعضی از نعمتهاش میخواد حمد کنه، نه در مقابل همه. برای اینکه توهم نشود اختصاص اون حمد به شیء من النعم دون شیء آخر، یعنی به بعض دون بعض دیگر. این تمام شد. و علم من البیان ما لم نعلم، پشت سر اون علام ما انعم این را اضافه کرده. این علم هم عطف بر انعم میشد، کما این که انعمه به تعبیل مصدر رفت شد انعام، علمه هم به تعبیل مصدر میشد میرود و میشود تعلیم. و یاد داد خداوند به بشر از بیان و گفتار و حرف زدن اون چرا که نمیدانست. الرحمن علم القرآن، علمه البیان، خداوند بیان و گفتار به انسان یاد داد و انسان خودش که قبلا بلد نبود بیان، خداوند بهش یاد داد. و یاد داد خداوند از بیان به انسان اون چرا که نمیدانست. البته اختصاص به انسان نداره، اجنم همینجوری، ملائکه هم همینجوری، شیاطین هم همینجوری، بلکه حساب بکنی پرندگان و چرندگان، اونا هم در واقع بیانهای خاص خودشون را دارن دیگه، اونا هم حرف میزنن با هم دیگه. حضرت سلیمان زبان حیوانات را میزنن، اونا هم با هم دیگه حرف میزنن، منطقالا بشر نمیدنن که اونا چطور حرف میزنن. بیان اختصاص به، البته در اونجا آمده ها خلق الانسان علمه البیان، خب نسبت اثبات شیعه که میگن نفی معدا نمی کنه. خداوند به انسان بیان یاد داد، معنیش این نیست که به غیر انسان یاد نداد. در واقع اونا هم سخون اون وقتی که آمدن انسان های اولی، اولش که بود حضرت آدم، حرف نمیده حضرت آدم. خب بعدش دارد بین که و علم من البیان ما لم نعلم، و یاد داد از بیان اون چرا که نمی دانستیم. اول لفظ میاد بعد کاغذ مغز، این مسلم از اون کاغذ نبود. خیلی شما زور بزنید بگید اول اشاره بوده بعد لفظ، اشاره ممکنه، ولی این حالا چی اختراع کرده؟ این ناجه به این لغات. خب حضرت آدم که داشت حرف میزد و این حرفا، صحف برای حضرت آدم آمد اونجا، یعنی هیچی نبود، اون صحف خودش بیانگر الفاظ بوده دیگه. خب بعدش دارد به این که مصنف دارد من عطف الخاص علی العام رعایتن لبراءت الاستهلال و تنبیهن علی فضیلت نعمت البیان. این عطف علم من البیان ما لم نعلم بر اون انعمه میگد از قبیل عطف خاص است بر عام. عطف خاص بر عام یکی از طرق اطنابه، یکی از طرق اطناب. در باب هشتم همین مختصر، الباب التاسع، در رابطه با ایجاز و اطناب و مصابت، اطناب به این است که تعبیر از معنا و مطلبی که میخوای بگی بیشتر باشه، معنا کمتر، لفظ بیشتر، منتها بیشتر یه لفظ برای یک نکته ای آمده، بی خودی نیامده. گاهی اوقات لفظ از معنا بیشتره ولی اون بیشتری نکته نداره. همینجوری آوردی، لازم نبود بیاری، آوردنش هم هیچ فایده ای نداره، فقط خودت خسته کردی و طرف. این نه، این نمیگن اتناب، این در بلاغت محدود هست. اتناب بین است که لفظ از معنا بیشتر باشه، اون بیشتری هم برای یک نکته آمده باشه. از باب مثال به طرف مخواهی بگی زید قائمه، اون اصل مطلب تو بیان قیام زید، این تعبیر زیدون قائم کافیست براش، زیدون قائم بگید کافیست براش، میگی زیدون قائم. ولی میبینی مخاطب شما منکر قیام زیده و معتقد است که زید قائم نیست، اگر بگی زیدون قائم او قبول نمی کند، باورش نمی آد. برای اینکه او به باورانی و به قبولانی تأکید میکنی این کلام رو، میگی والله ان زیدن لقائم، قسم میخوری، ان میاری، لام میاری، اسمیت جمله میاری، این ادوات تأکید رو میاری برای قبولاندن این مطلب به مخاطب. پس ما در والله ان زیدن لقائم تعبیر ما از اون اصل معنا بیشتره، اصل معنا قائم بودن زیده، اون بیشتر از زیدون قائم را نمیخواد. این تأکیدات از اون معنا بیشتره، ولی این تأکیدات بی خودی نیامده، برای یک نکته ای آمده. نکته چیه؟ مخاطب چون قبول ندارد این حرف را، برای این که به قبولانیم این تأکیدات را آوردیم. اگر تعبیر زائد بر اصل معنا باشد و زیادیشم برای یک نکته و جهت و فائده باشد، این گونه از تعبیر را میگن اتناب. اتناب طرق عدیده‌ای دارد، یعنی راه‌های عدیده‌ای دارد طرق اتناب. در مختصر اونجوری که یادم میاد ظاهراً 8 طریق ذکر کرده و میگه به این که غیر از اینها هم هست. در جواهر البلاغه حدود 10 تا طریق ذکر کرده و دارن به این که بیشتر از اینها هم هست. در الاتقان سیوطی اونجوری که یادم میاد شاید حدود 21 طریق برای اتناب ذکر کرده. یکی از طرق اتناب ذکر الخاص بعد العام، اول عام ذکر بکنی بعد خاص، البته به طریق عد. ولذا اینجا تعبیر شارح این است که عطف الخاص علی العام، یعنی خاص رو بعد از عام ذکر بکنیم به طریق عطف. حالا پس یکی از طرق اتناب عطف الخاص علی العام. در این کتاب، در این چاپ صفحه 286 عطف الخاص علی العام، در این کتاب مختصر، این چاپ اسماعیلیان صفحه 286. از پل خاص علل عام چون اتنابه بایستی برای یک نکتهی باشد. ببینیم نکتهش چه باشد. یک نکته عمومی دارد از پل خاص علل عام که در همون ایجاز و اتناب و مساوات هم در همون صفحه اون نکته را بیان کرد، و اون نکته عامش اینه، از کل خاص علل عام برای این نکته میاد دلالت کند بر این که این خاص فضیلت دارد بر بقیه افراد عام، از اونها افضل. دلالت دارد بر فضیلت این خاص نسبت به بقیه افراد عام، مثل این که کسی مجلسی گذاشته، فاتحه مثلا کاغذ به دیوارها چسباندن که فلانی فاتحه داره در فلان مسجد و مردم بیان. ولی برای اشخاص ممتاز و بلند بالا و اینها میبینی برای هر کدام یک کاغذ هم میفرستن و اون دعوت عمومی اینا رو هم شامل میشد دیگه. بینا هم میگفت بیایید دیگه، چه نامه خاص بفرستی چه نفرستی. ولی اون نامه های خاص که برای این اشخاص فرستاده میشه به خاطر ارزش اینها، فضیلت اینها، بالاتر بودن اینها. چرا برای اون یکی که آدم عادیست نامه نمیفرسته، فقط زمان اکتفا میکند به اون کاغذهایی که و اعلامیه هایی که به دیوار زده شده، یکی از اونا را تو پاکت میگذاره برای فلانی میفرسته، به شرط اینکه این فلانی از بقیه یعنی از مردمان عادی لااقل بالاتر باشه. حالا اطفال خواسته علال عام هم خودش این نکته را دارد، دلالت دارد بر فضیلت این خاص و مزیتش بر بقیه افراد اون عام. در اینجا هم نعمت های الهی زیاده، یکی از اونها بیانه برای اینکه اشاره بکند که بیان خودش یک مزیتی دارد که اینجور نیست که بقیه هم این مزیت را داشته باشند. این بیان را هم در اینجا مستقلا ذکر کرد و علم من البیانه ما لم نعلم. پس تعبیر تعبیر اتنابی از قبیل اطف الخاص علی العام و قرضشم از این بیان فضیلت بیان است نسبت به بقیه نعمتهای الهی. البته در این مورد این ذکر الخاص بعد العام مضافاً بر این نکته یک نکته خاص دیگری هم دارد، یعنی دو تا نکته دارد در اینجا. یه نکته همون است که عرض کردم، اون دیگه در تمام موارد اطف الخاص علی العام وجود داره. یه نکته دیگری در اینجا وجود دارد که این نکته دیگه اینجور نیست که در تمام موارد اطف الخاص علی العام وجود داشته باشه، در اینجا هست در جاهای دیگه نیست. مثلا ممکنه در یک جای دیگرم، یک جای دیگر، دو جای دیگه اتفاق بیفتد داشته باشد، ولی اینجور نیست که هر جا اطف الخاص علی العام هست این نکته دوم هم که الان میخوام عرض کنم وجود داشته باشه. این نکته دیگر چه باشد؟ براءت استحلال. براءت استحلال میگن متکلم وقتی که شروع به صحبت میکند حقش این است که این اون مطالبی که در اول صحبتش میاره، مثلا میخواد منبر بره سخنرانی بکنه، خطبه میخواند، بعد وارد صحبت بشه. اون خطبه اول صحبتی، ابتدای صحبتش. در بلاغت میگن در آخر مختصرها یکی دو صفحه با آخر مونده اونجا میگن به این که حقش این است که ابتدای سخن خوب باشه، حسن باشه. بعد اضافه میکنه اگر این ابتدای سخن مضافم بر این که خودش حسنه مشتمل بر براءت الاستحلالم باشد، این دیگه حسنان فی حسن، نوران الان نور میشه. براءت استحلال چیه؟ براءت استحلال به این از اصطلاحاً تفصیلش در آخر کتاب خواهد آمد، صفحه 510 همین کتاب مختصر این چاپ. براءت استحلال عبارت است از این که گوینده در اول صحبت خودش الفاظی بیاورد که اینها اشاره داشته باشند به موضوع صحبت او در این سخنرانی یا در این کتاب. در اون مقدمه لفظی آورده، یکی دو تا بیشتر کمتر، که اینها اشعار دارن به این که موضوع اصلی این صحبت و سخنرانی یا نوشتن چی چیه و این صحبت درباره چه موضوعیه. اینو میگن براءت الاستحلال. حالا اینجا کلمه بیان آورده و علم من البیان ما لم نعلم، اسم لفظ بیان را ذکر کرد، اشاره است به این که در این کتاب درباره بیان صحبت میشه. بیان که صحبت میشه، یک بیان عام داریم که برای کل بلاغت، یک بیان خاص داریم که همون علم بیان باشه. لفظ بیان اشاره است به اینها که بله در این کتاب از بیان بحث میشه، این میشه براحت الاستهلا. اینم نکته دومش. علمه از قبیل عطف خاص است بر عام. چرا عطف کرد خاص را به عام؟ خاص علمه من البیان، عام انعام. تعلیم بیان یکی از مصادیق انعام دیگه.
استاد میگه من نبود که اختصاص ندیم هم دو شی میشه،
اون هم چیه که اشکالی شده است تو این حرفا، ولی در اون اصلش که اختصاص نداد دیگه راه را هموار کرد. اینه اضافه کرد که انه اصلا میگیم عطف الخاص علی العام، اون انعمه خودش همه را گرفت دیگه، با آمدن او دیگه توهم اختصاص نیست. بعد از این که انعمه را مطلق آورد و تمام نعمتها را در واقع فرا گرفت، ذکر این بعدن فقط دلالت میکند بر فضیلت این. دیگه توهم نمیشود که حمد خداوند در مقابل خصوص بیان باشه. بله باشه، آره. نه علمه هم همون فعل ماضی، انعمه هم فعل ماضی، مای مصدریه هم سر ماضی میاد هم سر مضارع میاد. خب سن سر جمله اسمیه هم ممکنه بیاد. چرا این عطف را صورت داد؟ به دو جهت. یک، به خاطر این که رعایت کند براءت الاستحلال را، براءت استحلال هم گفتیم در صفحه 501، و تنبیهن علت دیگر، و برای این که ما را متنبه بسازد بر فضیلت داشتن بیان در بین نعمتهای الهی، و تنبیهن بر فضیلت بیان در بین نعمتهای الهی. بله، براءت استحلال اصطلاحی به این است که گوینده در اول سخن خودش چیزی بیاورد که اشاره دارد به موضوع صحبتش، نه اینکه تصریح داشته باشد، صراحت باشد، اون اسمش براءت استحلال نیست. نه اونم راهه، اونم یکی از راهاشه، نه این که اون از این جداست. مثلا فرض کنید در این کتاب، در این کتاب از مطالبی که در اون کتاب هم هست مطرح می شود، مطالب اون کتاب ها در اینجا مطرح می شود، اون معنی ندارد. اون چی که اصل براءت الاستحلال از همینه، و اون را به این دنبالش چسباندن که اونم مثلا شبیه به این یا ملحق به این، و الا اصل براءت استحلال در آخر کتابم میاد همینجور تصریح چیز کرده، تعریف کرده. اون 510 را نگاه کنید همینجوریه، اون را هم شبیه این بوده یا خورده ملحق به این کرده.
حضرت میگه
هر خیلی اوقات میبینی هر بعضی از نعم، بعضی از چیزا هست یک فضیلتی دارد، اون یکی یک فضیلت دیگری دارد. جهت فضیلت ها فرق داره. حضرت موسی یک فضیلتی داشت، بقیه پیامبران شاید خداوند و کلم خداوند با حضرت موسی خودش صحبت کرد که سخن اینجور نبود که با بقیه، با ابراهیم مثلا صحبت کلام نداشت، با عیسی نداشت مثلا، یا با خیلی ها. این درسته حضرت موسی این فضیلت رو داشته باشد، بقیه نداشته باشد. در مقابل بقیه هم یک فضیلت هایی داشته باشن که ایشون نداشته باشد، اون معنی نداره. حالا بیان از یک جهت یک فضیلت خاصی داره. این کتابم چون در باره بیان است، مناسب است که بیانی که اون فضیلت رو داره این نحوه اینجا مطرح بشه. من البیان بیان لقوله ما لم نعلم قدم للسج قدم رعایتا للسج علم فعل بود. ما لم نعلم مفعول بهش، ما مای موصوله، لم نعلم سله اون، مفعول به علم. مراد از ما چیه؟ یاد داد خداوند به ما اون چرا که نمیدانستیم. اون چه باشد؟ با من البیان اون رو تفسیر میکنه. اصل در تفسیر این است که بعد از مفسر بیاد، نه جلوتر از اون. ولذا در اون جوف الفرا هم این مصرع وجود داره، یعنی بیت داره مثل یک مصرع شیعی. و کل ما فسر شیئاً اخرا، هر چیزی که تفسیر کند چیزی را، این مفسر مؤخر انداخته میشه. لذا بر طبق اون قاعده و اون عصد حقش این است که من البیان بعد از ما لم نعلم بیاد و علم ما لم نعلم من البیان. ولی در اینجا مصنف گرفته من البیان که تفسیر است و مفسره، جلوتر از مفسر آورده. این خلاف اصله. والاصل لا یعدل عنه ابدا. چرا در اینجا مصنف از این اصل عدول کرد؟ شارح میگه این عدولش برای یک نکته، خلاف اصل به خاطر نکته مانعی ندارد. اون نکته این خلاف اصلی چه باشد؟ میگه برای این که مصنف میخواد در این قسمتی که در اول کتابش آورده، در این رعایت سجع کرده باشه. سجع خودش ارزش بالایی داره و لذا بلغا و فصحا مقید بودن لوحاً سجع به کار ببرن. به گفته صاحب جواهر میگه هیچ سوره ای ولو اینکه کوتاه هم باشد خالی از سجع نیست. ولی اشتباه میکنه، دو تا سوره اقلش داریم که اصلا در اونجا سجعی وجود نداره. حالا اینم سجع چیه؟ سجع در نثر به منزله تقفیه در نظمه. تقفیه در نظم به این است که آخر ابیات به یک حرف تمام بشه. قصیده گفته 20 بیت، 30 بیت، 40 بیت، 50 بیت، کلمات آخر قصیده به یک حرف تمام بشه، این اسمش تقفیه میشه. قافیه ها مثل همه نظیر همچی کاری در نثر اسمش سجعه. نثرم مثل نظم تکه هایی دارد، آخر اون تکه ها اگر بیه کر تمام بشد این را میگن سجع. مثل این جمله مثلا الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد، از نحو البلاغه. الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تحویه المشاهد، آخر هر دو تکه دال. ولا تراه النوادر ولا تحجبه السواتر، آخر هر دو تکه راست. و در سوره الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، تا آخر. در این چند تکه آخر همه بنونی. این میگن سجع. سجع یک چیز پسندیده است در کلام، حسن کلام را بالا میبرد. مصنفم برای این که در این گفتار خودش رعایت سرد کرده باشد، من البیان را که تفسیره مقدم کرد بر اون مفسر که مالم نعلم باشد. اگر میگفت و علمه مالم نعلم من البیان، سرد به هم میخورد. چطور به هم میخورد؟ عبارت میخوانم ببینید چطور. الحمد لله علی ما انعم، آخرین تکه چیه؟ و علم من البیان ما لم نعلم، آخرین چه شد؟ مسجل شد. ولی اگر چنانچه عکس میکرد، الحمد لله علی ما انعم و علم ما لم نعلم من البیان، اون سج دیگه به هم میخورد. همان عبارت را قشنگ میکنه، همین اضافی نداره. خود قافیه را حساب بکنی، در خود تفسیر قافیه اختلافه. یادم میاد در آخر مفتاح العلوم سکاکی سه قول مثل اونجا هست. یک قول این است که خود کلمه آخر قافیه است، قافیه هم. یک قول اینه، اقوال دیگری هم درش هست، ولی تخفیه که میگیم یعنی مثل هم بودن اواخر. بله؟ چند تا شعر مثل هم بیاد دیگه، آخرش مثل هم بشه، آخرین حرفشان مثل هم بشه. شعرها که میاد یک قصیده که میشد، ابیات که وزنش مثل هم میشه، و قافیه هاشن آخرشان، آخر قوافی هم مثل هم بشه. حالا شعرها ببینیم داریم یا نداریم. حالا از تو حالا یه چیزی بخوانید بینید. حالا بعضی از شعرها میخوانم از یک جایی، هر چه آمد پس و پیش. قلوبون فی الحیات و فی المماتی لحق انت احد المعجزات، که ان الناس حولک حین ماتوا، بله که ان الناس حولک حین قاموا، وفود نداک ایام الصلاتی، کأنک قائم فیهم خطیبا و کلهم قیام للصلاة، ولما ضاق بطن الارض ان یضم اولاک من بعد الممات، اثار الجب قبرک بس اثار الجب قبرک واستناب ان الاکفان توب الصافیات. تو آخر میره سر الکناب الارقاب، مثل این که 21 بیت این را ذکر کرده. حالا یک وقتی بالمناسبه شاید این را ذکر بکنیم. شما میبینید در اینجا آخر ابیات تاس همه، آخر ابیات یعنی مصرع دوم، کلمه آخر مصرع دوم در تمام این ابیات تا آمده. ممات، صافیات، نمیدونم و بقیه الفاظی که گفتیم. تج تعریفش همین بود که آخر تکه های نفتی بیه کف تمام بشه، مثل این مثالی که از نهج البلاغه یا از سوره الرحمن خوانده شد. خب تمام شدیم. سج هم در همین کتاب صفحه 471، سج در همین مختصرها صفحه 471، این تمام شد. و البیان هو المنطق الفصیح المقرب اما فی الضمیر. بیان چیه؟ معنای لغوی بیان را اینجا بیان میکنه. معنای لغوی بیان، که بیان در لغت عرب به چه معنی؟ بیان در گفتار. میگه بیان عبارت است از اون گفتار فصیح، یعنی گفتار واضح. المغرب اما فی الضمیر، اون گفتار واضحی که ظاهر میکند اون چه که در باطن انسان و در دلش، اون مطلبی را که تو دل داری اون را با یک بیان واضحی برای مخاطب روشن کنی، این گفتار شما اسمش بیانه. المنطق الفصیح المغرب اما فی الضمیر. ضمیر انسان یعنی باطنش، یعنی دلش. این معنای بیان در گفتاره. یه چیزی عرض کنم، المعرب به چه معنا گرفته اینجا؟ واضح میکنه، ظاهر، مظهر، ظاهر میکنه. در کتاب‌های عربی هم، کتاب‌های لغت نگاه کنید، اعرب عن حاجته، زیدون اعرب عن حاجته، یعنی حاجت خود را بیان کرد، پیش کسی رفت، حاجتی داشت، خواسته‌ای داشت، اون را به طرف، برای طرف بیان کرد، گفت خواسته من اینه. اعرب عن حاجته یعنی خواسته خود را و حاجت خود را برای طرف مقابل روشن کرد و بیان کرد. کتابی است که اکثر طلبا شاید داشته باشن، فرهنگ بزرگ جامع نبیل دارید دیگه، تو کتاب کتاب لغت دیدید دیگه. اونجا این کلمه را یه وقتی من میدیدم، البته اون وقت که مختصر میگفتیم زمان جاهلیت اولا، اون وقت نگاه کردم اونجا عکس معنا کرده اینجا، حالا بعدا تصحیح کرده باشد نمیدونم، اون وقت اونجا اینجوری دارد، اعرب عن حاجتهی، پوشیده حاجتش را و بیان نکرد، یعنی تفسیر به ضد ضد. اینجا معنیش بیان کرد، اون میگه بیان نکرد. لذا انسان اهل لسان نباشد خیلی باید دقت کنه. بله؟ نه، چرا المنجد نگفته اینجا؟ پس اون یکی ها نگفته، فقط این ضد را ایشون فهمید و بقیه اشکت نفهمید، یقینا این نیست. خب پس تفسیری که ایشون کرده درست نیست و رفقا دقت کنن در ترجمه ها به یک کتاب لغت نگاه کنید کافی نیست. بعضی وقت میگیم خب یک کتاب فارسی بگیریم و اینجا میگه چرا خودمان را زحمت بدیم و عربیاش نگاه کنیم؟ نه، از عربی هم چند تا باید بگیریم، از فارسی هم دو سه تا باید بگیریم، میخوای در لغت قرآن باشه یا مثلا نهج البلاغه باشه، روایتی باشه، هر چی باشه، شعر باشه، حتی معنی یک کلمه رو میخوای بفهمی بایستی به چند تا کتاب لغت رجوع بکنی تا مطمئن بشی که این معناش اینجوریه. خب معنی نداره، ما داریم که بعضی از الفاظ از دو معنا، سه معنا، پنج معنا، ولی در اعرب عن حاجته همچه احتمالی نیست و همچیزی وجود نداره. تمام شد. و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب و افضل من اوتی، افضل چه بخونی؟ خیر من نطق بالصواب، بله، خیر من نطق بالصواب و افضل، یا و افضل اضافه، افضل تفضیل اضافه میشه، جر میگیره و افضل، چون بعضی اوقات من هم فکر میکنم هم میخوانم، اونجا دیگه خواندن خراب میشه. و افضل من اوتی الحکمت و فصل الخطاب. خب حالا یه روایتی راجع به صلات و صلات و سلام. صلات خودش اسم مصدره، صلا یصلی اسم مصدرش چیه؟ صلات میشه. صلات به معنی چه باشه؟ صلات مصلی، گاهی خداوند، گاهی بشر، گاهی اوقات ملائکه هست. حالا ببینیم صلات خداوند، صلات بشر، صلات ملائکه به یک معناست یا این که با هم دیگه فرقی دارند. یک روایتی از معانی الاخبار، اون چاپی که بنده دارم صفحه 350ش این چاپ هم غیر مترجمه با این باز اینایی که در بازارن صفحاتش قهرن فرق میکنه، ولی اصل روایت در روایت دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام. ابا عبدالله وقتی که مطلق گفته می شود در این روایات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل، عز فعل مثل مده، جل هم فعل مثل مده، عز شده بر عز جل عز بر عز هست و عز و جل در ترکیب نحوی چی میشد در اینجا؟ جمله معترضه بین قول الله و مفعول قول، جمله معترضه گاهی بین فعل و فاعل، بین مبتدا و خبر، بین فاعل و مفعول به اینجور چیز رو میشه. جاهای زیادی داره هم این از باب نمون. قول الله عز و جل چه باشد؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. میگه از حضرت راجع به این آیه سوال کرده که صلات یعنی به چه معنی است. فقال، میگه حضرت در جواب فرمود، الصلات من الله عز و جل رحمتون، خداوند صلا بر زید یعنی رحمت فرستاد، یعنی رحمت بر او کرد، رحم بر او کرد. صلات از خداوند تعالی رحمته، رحمت خداوند چه باشد گفتیم؟ بذل و بخشش. رحمت خداوند بذل و بخشش. و من الملائکه تزکیه، صلات از ملائکه یعنی ملائکه مصلی باشند، صلات اونها عبارت است از تزکیه کسی، یعنی بگن این شخص از عیوب منزهه. تزکیه نسبت پاکی دادن به کسی، زکاهو او را تزکیه کرد یعنی نسبت پاکی بود داد. ملائکه هم اگر صلوات بفرستن خداوند میگه که به ملائکه هم شما هم اینجوری، مثلا یعنی شما هم نسبت به حضرت بگیم سبحان الله، چی؟ حضرت از این عیوب و امثال ذالک، از مطلق عیوب دیگه پاک هست. و من الناس دعا، صلات از انسان ها دعاست. دعا یعنی طلب رحمت، از خدا بخوای رحمت کند بر حضرت. دعا البته دعا دو قسمه ها، دعای به شر و دعای به خیر. اینجا قهرن دیگر دعا به معنای دعای به خیر، انسان ها صلوات بفرستن یعنی طلب مغفرت، مثلا طلب مقام، طلب چیزهای دیگر، طلب رحمت برای حضرت. و من الناس دعا، خب این معنای صلات. سلام هم به معانی عدیده آمده. سلام بعضی این هست، یکی از اسماء خداوند سلام. سلام به معنای سلامتی آمده، به معانی دیگر هم آمده. خب و السلام و السلام علی سیدنا محمدن. محمد در ترکیب نحوی چی میشد؟ عطف بیان سیدنا محمدی که خیر من نطق به ثواب، خیر چه بشه؟ صفت بشه که علاوه بر این که افعل تفضیل با اضافه، اضافه کسب تعریف میکند. خیر من نطق بالصواب، خیر صفت حضرت باشد مضاف، من منه موصول مضاف الیهش، نطق فعله، بالصواب متعلق به نطق، ضمیر مستتر در نطقه به که برمیگردد؟ به من. به حضرت میشود برگردد یا نه؟ بله؟ اونش که هست، یک اشکال دیگری هم هست، یک اشکال دیگری هم هست، اون عرض میکنیم. حالا حضرتی که بهترین اون کسانی است که اونها نطقوا بالصواب، من موصوله است، معنای جمعی داره، اساس معنا جمعه، من نطق بالصواب یک نفر که نیست، زیاد بود، یکی از اونها حضرت، و حضرت در بین اونها از همه افضله. من موصوله از حیث معنا مؤنث باشه، نوعاً برای مؤنث، مؤنث هم میاد دیگه، حالا برای ظفر قول من میاد دیگه، من موصوله از حیث معنا ممکنه مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه، مؤنث باشه، مذکر باشه، ضمیری که به او برمیگردد صحیح است به اعتبار معنا برگردد، و صحیح است دائما مفرد مذکری برگرده، چون من موصوله، مای موصوله هم همینجور از ناحیه لفظ اینا میگن مذکر است، مفرد مذکر، از حیث معنا ممکنه مختلف باشه، لذا به اینها دائما میشود ضمیر مفرد مذکر برگردانی، و میشود هم به اعتبار معنا مختلف بیاری، مؤنث مؤنث، مذکر مذکر، و هکذا. پس اینجا خیر من نتب قوه برمیگردد به من، ولی من معنای جمعی دارد، ترجمه فارسی میخوای بکنی در بیان مراد، محمدی که بهترین اون کسانی است که، یعنی تمام آنها بهترین اون کسانی است که نطق به ثواب کردن. خب
خود سلاف رو که معنا کردی در مورد خداوند و دعا و در مورد ملاکان تلکیه، الان در این آیه شریف بگه این الله همه ملاکه و دو سلون الان نبی، استعمال یک لفظ در یک استعمال در بیش از یک معنا
میشه، پیش آسمان به زمین نمیاد، اختلاف چهار قوله، آیا میشود نمیشود تفصیل، بعضی هم گرد میشود مانیگه هم نداره. خب معالم اول چهار قول رو ذکر میکنه، بعدش دارد بین که بهترین اون کسانیست که نطق به ثواب کردند، در حاشیه دسوقی دارد که شاع استعمال الحق والباطل فی اعتقادات والخطأ والثواب فی الاعمال، یعنی اینجور شایع شده که حق و باطل در اعتقادات میگه، فلان کس اعتقادش حق، اعتقادش باطل، خطا و ثواب در عمل، نمازش ثواب درست، نمازش خطاست باطل، میگه این شایع شده، البته شایع بودن معناش این نیست که دائما اینجوری است، ای بسا اون حق و باطل در اعمالم به کار برده بشه، بالخصوص الان در بین طلبه ها نوعا عملی که خطا باشن میگن باطل دیگه، ولی خب که انه در اصل لغت عرب یواش یواش استعمال حق و باطل در اعتقادات و ثواب و خطا در اعمال. خب نتقو به ثواب، و افضل، حالا در اینجا دیگه، حالا اونی که میخواستیم عرض کنیم شاید نرسیم، فقط گفتنش امشب میگم برای شب بعدی هم فکر بکنیم، اینی که اینجا نوشتم مناسبه با اینجا بود، در خیر من نتقه به ثواب گفتیم ضمیر مستتر در نتقه نمی شود به حضرت برگرده از یک جهت دیگر، غیر از این که عائد خراب میشه از یک جهت دیگر. برای خاطر اون در نماز میت این جمله هست: اللهم ان هذا میت عبدك و ابن عبدك و ابن عمتك نزل بك و انت خیر و منزول به. این های منزول و به به چه برگردند؟ های منزول و به به چه برگردند؟ احتمالاتی که بنده دیدم و شنیدم 5 تاست. کدام اینها غلطه و کدام یقینا و کدام درسته؟ اینجور بگیم. اون 5 احتمال به اینجا نوشتم عرض میکنم، فردا شبم دوباره همین را توضیح میدیم که کدام خطاست و کدام ثواب، که امشب نرسیدیم. بعضی ها خیال کردن های منظول و به به میت برمیگردد و لذا گفتم به این که اگر میت مذکره گفته می شود منظول به، اگر میت مؤنثه گفته می شود منظول به ها. بعضی ها اینجور توهم کردن که این مورد قبول نیست. احتمال دوم، های بهی برگردد به انت خداوند، انت خیر و منظور به، ها برگردد به خداوند. اینم احتمال دوم. این احتمال را بعضی از رفقا گفت که در بعضی از کتاب ها در شرح سیوطی و همچنین نوار بعضی از اساتید هست، این های بهی را برگردانده به خداوند. اینم عرض میکنیم که درست نخواهد بود، توضیحش میدیم. احتمال سوم این است که برگردد به خود منظور، که اسم مفعول به خودش برگرد. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم، برگردد به موصوف مقدر. انت منظور به، یعنی انت شخص منظور به، منم اگر نشد نسبت به خدا، من موصوفه یا من موصوله در تقدیر بگیر، من موصوفه را خودم. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم، برگردد های بهی به همون کسی که از منظور فهمیده میشه. مظروف یعنی چه؟ کسی که کتک خورده، چیزی که کتک خورده. توی منظور یک ذات داریم یعنی شیء، یکی هم معنی مصدری، اسم فاعل میگن دلالت میکند بر شیئی که زده. مضروب یعنی چیزی که زده شده. توی مضروب معنی چیز وجود داره، توی ظارف معنی چیز وجود داره، منظورم همین جوریه. ما لازم نیست یک موصوفی در تقدیر بگیریم. های بهی برمیگردد به همون شیئی که توی منظور خوابیده. اینم احتمال پنجم، که احتمال پنجم از همه بهتر و یقینا درست. اون احتمالات اون چهارمی هم میشود صحیح باشه. منظورم رضی احتمال داده به او برگردد، منتها در نظائر این. این 4 احتمال پایین را در بهار الانوار مجلسی مطرح کرده. بعضی از احتمالات از این 4 تا یقینا باطل، درست باشه بایستی این آخره که دیگه خیلی سرراست و خوب. اون 4می هم حالا درست بودنش درست، ولو به 5می نرسه. اون 3می هم یه خورده زور میخواد، الا اینکه یک کسی بیاد که منظور در واقع همون 5میه، 3می به 5می برگردانی میشود اونم باشه، که مجلس اینا را دوتا کرده. ولی یک کسی ممکنه احتمال بده که اون حرف رضی همون 5میه، منظور یعنی اون کس به اون برگردد. حالا دیگه امشب وقت تمام شد، انشاءالله فردا شب تکرار میکنیم که اینه بدانید بهتره. وصلی الله علی محمد و آل محمد.